دو اینکه واقعا دبیرای شما دارن یه جوری به من درس دادن تا حالا هیچ کی ریاضی رو تا سال دهم که من رسیدم اینجوری به من درس نداده. من واقعا دارم از دبیر ریاضی انرژی میگیرم، حتی از دبیر عربی که هیچ موقع دوست نداشتم دارم انرژی میگیرم و همین باعث شده که من به درس خوندن فکر کنم و واقعا دارم روزی 3-4 ساعتم اختصاص میدم به درس. کسی که اصلا درس نمیخواست بخونه، میخواست ترک تحصیل بکنه، الان رسیده به این مرحله که داره آروم آروم میخونه. مطمئنم تا یکی دو سال بعد که ما وقت داریم تا 11-12 من امیر محمد به یه رتبه خوب ان شاء الله دانشگاهی
به امید خدا ان شاء الله.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-68 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-68. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناس برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-68.
بابا دنیای پاسیده شیبو چه شکلیه؟
بیا تا بهت بگم، دلت میخواد با کوسه ها شنا کنی؟
شیبو شیبو
هورا،
با خلصای مهربون و مارهای بازی گوشمون یه جشن خوب بپا کنی.
شیبا شیبا
عالی میشه،
بیا به دنیای پاستیل های شیبا.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
دوغ‌های گازدار و طعم‌دار آلیس. آلیس سرآمد کیفیت. کیفیت در شیر دریافتی با انتخاب بهترین دامداری‌ها. کیفیت در سلامتی با رعایت بالاترین استانداردهای کیفی. کیفیت در بسته‌بندی با استفاده از ماشین‌آلات روز دنیا. دوغ‌های آلیس، ما با شما آقای دوغ ایران شدیم.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفهم،
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارت بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
رفتاراش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی نظیریه، از دستش ندین. بخشش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی‌انتها پا پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
صبح شده، پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، عرده و حلو شکری باز، صبحونه یه کامل و سالم و که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن با نون و کره، مربا و کرم کن جدی باز باز، یه صبحونه یه خاص.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم گشودند. مسیر انقلاب تا آزادی. 16 شهریور 1357 یک تظاهرات بزرگ از منطقه شمال شهر شروع می شود و به آزادی منتهی می شود. در رأس این تظاهرات آیت الله بهشتی قرار دارد. ابراهیم زارع نظری آن روز در راهپیمایی حضور داشت.
از شروع این راهپیمایی عده‌ای مشکوک شعار می‌دادند فردا صبح 8 صبح میدان شهدا، و حضرت آیت الله بهشتی این شعار و این دعوتنامه میدان شهدا رو رد کردند و محکوم کردند. گفتن این دعوتنامه در میدان شهدا روز 17 شهریور اصلا امضا نداره، مشکوکه، ما نمیدونیم دعوتنامه از طرف کی انجام شده، ولی ما حسادت هم نمی‌کنیم افراد دیگه‌ای و احزاب و گروه‌های دیگه هم راهپیمایی بذارن، ولی این راهپیمایی امضا نداره و مردم شرکت نکنن.
فردا آن روز 17 شهریور بود، روزی که به یکی از خونین‌ترین تجمعات ایران در سال 1357 تبدیل شد. اما در فاصله بین 16 شهریور تا 17 شهریور چه گذشت؟ روز 16 شهریور ارتشبد اویسی با صدور اولین اطلاعیه فرمانداری نظامی اعلام کرد به منظور ایجاد رفاه مردم و نحوه نظم از ساعت 6 صبح روز 17 شهریور ماه مقررات حکومت نظامی را به مدت 6 ماه به اجرا می‌گذارد. ماجرای حکومت نظامی به جلسه فوری شب گذشته شورای امنیت مربوط می‌شد. ارتشبد قره‌باغی، وزیر کشور دوره پهلوی.
جریان امر البته به این ترتیب بود که آقای نخست وزیر دعوت کردن شورای امنیت ملی رو، شامل عبارت بود خدای نخست وزیر بود، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد بزرگداشتران، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و وزیر کشور. بعد آقای سپهبد مقدم شروع کرد به صحبت کردن و چه گزارشاتی ما رسیده که این تظاهرات که همینطور شروع شده فرام قرار است که فردا در مملکت آشوب به پا بکنند و مملکت رو به هم بزنند. رئیس اداره دوم هم تمام نظرات ایشون رو تایید کرد، گفت بله گزارشاتی هم که به ما رسیده و معید این هست. فرمانده ژاندارمری و فرمانده رئیس شهربانی هم تایید کردن. آقای ارتشبود ازهاری به استناد اظهارات سفهبد مقدم و رئیس اداره دوم که من خودش بود مسترزم گفت که ضرورت دارد که حکومت نظامی تشکیل بشه. بعد گفتم خب چطوری اعلان بشه و در کدوم شهرها؟ بعد گفتم بهتره که بهترین راهش این است که حالا که دیگه تصمیم میگیریم خرد خرد نباشه، یک جا در شهرهای بزرگ حکومت بشه. خب وقتی که لزومی نداشته باشه دیگه عملی هم انجام نمیشه، وقتی میفهمن که حکومت نظامی چیت اتفاقی هم نمیفته.
در پی این جلسه سپهبد ناصر مقدم فرمانده ساواک به دیدار شاه رفت و از شاه درخواست کرد که دستور به اجرای حکومت نظامی دهد. نیمه های شب پنجشنبه 16 شهریور دولت اطلاعیه‌ای تنظیم کرد که رادیو در اخبار صبحگاهی آن را قرائت کرد. روز 17 شهریور حکومت نظامی اعلام شد. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخ ایران:
فردای اون روز که روز 17 شهریور هست جمعه خونین نامگذاری شد، چرا که بعد از دو تا راهپیمایی بزرگ در شهر تهران شاه با فرماندهانش روز 16 شهریور از فرماندهان بلندپایه ارتش شهربانی و حتی تبادل نظر با سفرهای امریکا و انگلیس به این نتیجه رسیدند که پنجشنبه شب اعلامیه‌ای رو بدن و بگویند که فردا 17 شهریور حکومت نظامی است و هیئت دولت هم اون رو تصویب کرد. اما اکثر مردم از این مصوبه شب هنگام پنجشنبه غروب بیخبر بودند و فردا صبح مجدداً مانند روزهای قبل به میدان ژاله آمدند و شعار همیشگی رو تکرار می کردند که مرگ بر شاه، استقلال، آزادی، حکومت اسلامی و در بهار آزادی جای شهدا خالی، و راهپیمای خودشون رو داشتند. اما به یک باره نیروهای مسلح به طرف مردم شلیک کردند و ده ها و یا صد ها شهید رو در میدان ژاله به خاک و خون کشیدند و مجروح نمودند. این روز در سایر شهرهای ما هم چنین واقعی اتفاق افتاده، یعنی مردم حضور داشتند و رژیم اونها رو به گلوله بست.
اینجا میدان ژاله است، میدانی که اتفاقهایش نقطه شروع آخرین مرحله قیام شد و شش ماه بعد حکومت پهلوی سرنگون شد. اریک هوگلند، نویسنده کتاب زمین و انقلاب در ایران:
First time that there were any anti-American sentiments expressed in demonstration.
اولین باری که احساسات ضد آمریکایی در تظاهرات ایران نمایان شد بعد از واقعه جمعه سیاه در سال 1978 بود که در آن صدها و شاید هزاران نفر، شمار دقیق کشته شدگان تا کنون مشخص نشده، کشته شدند. آن روز از ساعت 6 صبح در تهران و چندین شهر بزرگ دیگر حکومت نظامی اعلام شده بود. بعد از آن واقعه کارتر بیانیه‌ای صادر و حمایت خود را از شاه ایران اعلام کرد. از آن زمان بود که احساسات ضد آمریکایی در ایران شکل گرفت.
یک روز تعطیل، جمعه است. مغازه‌ها قرار نیست که امروز باز شوند. کسبه که هر روز کله سحر کرکره را بالا می‌کشیدند، امروز قرار نیست کاسبی خود را شروع کنند. ساعت 5 صبح خیابان کاملا خلوت است. چند نفری هنگام طلوع آفتاب در حال پیاده روی هستند. جمعه 17 شهریور ساعت 7 صبح، مردم صبح زود بی خبر از حکومت نظامی در دسته های بزرگی از خیابان های فرح‌آباد، شهباز و میدان خراسان به طرف میدان ژاله حرکت کردند. در نزدیکی و خود میدان کامیون های مملو از نظامیون ایستاده بودند، ولی مردم بی اعتنا به راه خود ادامه می دادند. ساعت 7:30 دقیقه دیگر کار از دست نظامیان خارج شده بود. شعارها میدان ژاله را می لرزاند. ناگهان صدای رگبار از خیابان‌های منتهی به میدان بلند شد و همین که جمعیت از چهار طرف به سوی میدان هجوم آوردند، نیروهای مستقر در میدان نیز از چند سو مردم را به رگبار مسلسل بستند. آقای شانه‌چی یکی از شاهدان عینی از آن روز حادثه می‌گوید:
ساعت 6 صبح بود، حدود 6 یک چیزی کم و زیاد، من پاشته بودم برای نماز خوندن، رادیو رو گرفتم، رادیو گفت امروز حکومت نظامیه. بعد که حکومت نظامیه بنا بود مردمم همه بیان در میدون ژاله. پسرم حسین که شهید شده، پسرم صبح زود بلند شد بدون اینکه به من بگه، رفت میدون رو بره میدون شهدا. یکی از برادرزاده هام که منزل ما بود با هم بلند شدن رفتن میدون شهدا، میدون ژاله بودم، میدون ژاله حدود ساعت 7:07 خورده بود. رسیدم اونجا که صدای تیر بلند شد، من نزدیک منزل دکتر فقیهی بودم، من رفتم در زدم و گفتم که خب چند نفر تیر خورده بودن، که دکتر صدا کنم. خانمش مرا میشناخت، در واقع دو گفتم بابا اینجوریه، در باز کردم و 18 تا زخمی ما آوردیم که این 18 تا زخمی دو تاشون متاسفانه شهید شدن. سربازیم در بین فهمیدن آمدن می‌خواستن ده منزل اشغال کنن، ما در بستم و دفاع کردم و نگذاشتم. خود من امروز شاهد بودم از صبح ساعت 7 حدود ساعت 7 تا 6 بعد از ظهر من خودم اونجا بودم تو میدان ژاله و خیابون و تو منزل همین دکتر. مردم مرتب می اومدن هجوم می‌کردن، شعار می‌دادن، می اومدن جلو، اونا تیراندازی می‌کردن، 4 نفر 5 نفر می‌افتادن، باز فرار می‌کردن تو کوچه ها، باز دو مرتبه یه قدیم تیراندازی کم می‌شد، باز مردم می اومدن.
در مدت چند ثانیه صدها نفر در خاک و خون غلتیدند. مردم بی‌محابا مجروحان و شهدا را بر روی دست به سوی بیمارستان‌ها حمل می‌کردند. اتاق‌ها، راهروها و حیات بیمارستان‌ها مملو از مجروح و جنازه بود. برخی سربازها شوکه شده بودند و نافرمانی می‌کردند. یکی از آنها به سمت فرماندهی که فرمان آتش داد شلیک کرد. آقای حبیب الله عسکرآلادی.
اولین ظهور مقاومت نظامی ها در مقابل فرماندهی ساواک. همونطور که میدونید جزء شهدای 17 شهریور تعدادی سربازن، تعدادی افسر جوان هستند که شهید شدن. علت این که فرماندهی از ساواک بود و این فرمان رو اطاعت نمی کردن، مقابله می کردن. تعدادی از سربازان، درجه داران، حتی افسران جوان جزء شهدای 17 شهریور هستند جهت مقاومتشون در مقابل ساواک.
در برخی خاطرات مردم از آن روز صحبت از شلیک هوایی هم بود. ظاهراً بالگردهای ارتش در برخی خیابان‌های اطراف به سوی مردم شلیک کردند. ابراهیم زارع نظری خود آن روز در میدان ژاله حضور داشت.
بنده به چشم خودم مشاهده کردم در کوچه بنبستی که پناه گرفته بودیم و فرار کرده بودیم از تیررس حکومت نظامی، سه نفر جلوی پای ما گلوله خوردن و به زمین افتادن که من نظامی یا ماموری را اصلا به چشم نمی دیدم کی با اینا را به رگبار بست، که ناگهان مشاهده کردم از آسمان هلیکوپترها در کوچه پس کوچه ها مردم به رگبار میبندن و شهید میکنن.
کشتارها در این روز بارها توسط حامیان شاه تکذیب شد، اما بعدها با انتشار اسناد لانه جاسوسی کشتار مردم تایید شد.
طبق مشاهدات ما تظاهرات از میدان ژاله به خیابان‌های دیگری از قسمت شرق تهران کشیده شد. سپس تظاهرات به جنوب شهر خیابان‌های مولوی، میدان خراسان، میدان شوش و میدان راه آهن سرایت کرد و در مدت کوتاهی خیابان‌های فردوسی، منوچهری، سعدی شمالی، نظام‌آباد، فرح‌آباد، منطقه نارمک، میدان سپاه و خیابان لاله‌زار به صحنه درگیری و شعار علیه مقامات کشور تبدیل شد. تظاهرات و درگیری تا پاسی از شب ادامه داشت.
مأموران ساواک که از اول صبح 17 شهریور در اطراف میدان ژاله حضور داشتند، گزارش خود را انتهای شب نوشتند.
طبق مشاهدات ما، تظاهرات از میدان ژاله به سمت خیابان‌های دیگری از قسمت شرق تهران کشیده شد. سپس تظاهرات به جنوب تهران، خیابان‌های مولوی، میدان خراسان، میدان شوش و میدان راه آهن سرایت کرد و در مدت کوتاهی خیابان‌های فردوسی، منوچهری، سعدی شمالی، نظام‌آباد، فرح‌آباد، منطقه نارمک، میدان سپه، خیابان لاله‌زار به صحنه درگیری و شعار علیه مقامات کشور تبدیل شد. تظاهرات و درگیری تا پاسی از شب ادامه داشت.
آن روز در این میدان و خیابان‌های اطرافش قوغایی بود. دکتر حامد فروزان، کارشناس تاریخ ایران:
در اسناد میگویند که روز 17 شهریور سال 57 رژیم دستش به خون بیش از 4000 نفر آلوده شد. حالا تعداد مجروح‌ها که طبیعتاً بیشتر بودند. حضرت امام بعد از این واقعه پیامی رو صادر فرمودند، مبنی بر این که شما مردم قهرمان ایران بعد از راهپیمایی‌های عظیم عید فطر و بزرگداشت شهدا به جهانیان ثابت کردید که دیگه رژیم پهلوی رو نمی‌خواهید و شاه باید از این مملکت برود و جنایات او و عوامل مزدورش باعث شده که دیگه در ایران ایشون جایی نداشته باشه. خب ما طبیعتاً تزلزل رژیم رو بعد از 17 شهریور و پیام حضرت امام به خوبی مشاهده میکنیم. روز جمعه 17 شهریور به عنوان جمعه خونین و سیاه نامیده شد و رژیم احساس کرد که دیگه ابزار کنترل و مهار جمعیت رو نداره.
آمار دقیق کشته شدگان صبح آن روز تعطیل هیچ وقت اعلام نشد. بهشت زهرا، تنها محل رسمی دفن مردگان در تهران، به کنترل مردم درآمد تا خودشان شهدا را دفن کنند. در آن روز رؤسای کشورهای آمریکا، مصر و رژیم صهیونیستی در کمپ دیوید مشغول مذاکرات سازش بودند. فردای روز کشتار، کارتر با شاه تلفنی صحبت و از اقداماتش حمایت کرد. امام در نوفل و شاتوی فرانسه واکنش نشان داد.
آقای کارتر می فرمایند که شاه آزادی خوب می خواهد، آزادی مطلق می خواهد و شاه می خواهد که یک مملکت مترقی، اجتماع مترقی درست کند و این مردم باش مخالف، مخالفت مردم برای این است که مردم آزادی نمی خواند و ایشون میخواد با زور، با سرنیزه میخواد. سرنیزه برای این است که تو سر مردم میزنن که بیاد آزادی. مردم جامعه مترقی نمی خواند، سرنیزه آمده میگه بخواد. آدم با این آقای کارتر نمیدونم فهمش اینقدر است یا حکبازیش اینقدر.
جمعه سیاه لقب این حادثه تاریخ انقلاب شد. یک درک از عمق فاجعه و جنایت شاه در 17 شهریور میتواند اهمیت حرکت انقلابی مردم را نشان دهد. آیت الله خامنه ای:
در حادثه 17 شهریور آمریکا محکومه. در حادثه 17 شهریور حتی مجامع جهانی که ادعا میکنن طرفدار حقوق بشرن، طرفدار عفوان، طرفدار آزادی انسانن، مخالف با حکم اعدامن، از سر بریدن یه گوسپند دلشون کباب میشه، از زندانی شدن چند تروریست فریادشون بلند میشه، تمام این دستگاه ها هم محکومن. چرا حادثه ای رو که در اون یک رژیم ستمگر و خونخوار تعداد زیادی از مردم رو، نمیگم چقدر، نمیدونیم چقدر، حالا گفته شد هزارها نفر، نه هزار نفر، هزار نفر نه صدها نفر، حداقل تعداد عظیمی از مردم رو به رگبار میبنده و رحم به زن و مرد و کوچک و بزرگ و مبارز و رهگذر و اینها نمیکنه. چرا این حادثه تلخ رو که در زندگی یک ملت اینقدر بزرگ و پر از داغ و درد هست فراموش میکنن؟ چرا روز 17 شهریور رو سازمان‌های طرفدار عفو بین الملل و آزادی بشر عزا اعلام نمی‌کنند؟ باید عزا اعلام می‌کردند. چرا اینها روز 17 شهریور رو فراموش کردند؟
خبر فاجعه قتل عام مردم در میدان ژاله به سرعت در جهان پیچید و سیاستمداران، دولت مردان، خبرگزاری ها و محافل بین المللی را وادار به عکس العمل کرد. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخ معاصر.
دو روز بعد از 17 شهریور، اردشیر زاهدی، سفیر ایران در واشنگتن، با کریستوفر، معاون وزارت خارجه آمریکا ملاقات میکنه و صحبت و گفتگو میکنه در خصوص اوضاع احوال ایران. کریستوفر به او میگوید که به حکومت بگویید که رعایت اعتدال رو در حکومت نظامی و کشتار مردم داشته باشند. زاهدی میگه که اینا مردم نیستن، یه مش کمونیستند و عوامل خرابکار و اپوزیسیون و نیروهای چپ که توطئه کردن علیه شخص شاه. کریستوفر میگه که این یک تعبیر ابهامگونه است و زشت است. ملت ایران مشخص شده که دیگه اعتمادی به شاه نداره و اون اعتماد از بین رفته. شما اینجوری تعبیر میکنید؟ یک گزار دیگری داشته باشم به یکی از اقدامات شریف امامی نخست وزیر وقت در 7 شهریور سال 57 که برای اینکه آشتی ملی رو ایجاد کنه به امام پیام داده بود و در روزنامه اطلاعات عکس امام چاپ شده بود و هیئتی جهت مذاکره و استقبال از حضرت امام به نجف بروند و ازشان دعوت کنند که بیاید. اما واقعه 17 شهریور که اتفاق افتاد، حضرت امام پیامی که دادند ضمن تبریک و تسلیت شهادت مردم و دعوت اونها به استقامت و مقاومت، نخست وزیری شریف امامی رو نیرنگ شیطانی شاه نام بردند و تمامی پیشنهادات حکومت رو رد کردند و مردم رو به مقاومت تا پیروزی نهایی دعوت فرمودند.
آن روزها حکومت همه خبرها را منتشر نکرد، اما در اسناد لانه جاسوسی از اثرات این راهپیمایی بزرگ هم گفته شده است. تاریخ 16 اکتبر 1978، 24 مهر 1357، از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن. متاسفانه روحیه شریف امامی در اثر تظاهرات وسیع تهران در آخر رمضان که ارتش، دولت و شاه را تا حد برقراری حکومت نظامی در 11 شهریور ترساند، شدیداً ضربه خورد. اولین برخورد ارتش با تظاهرات در میدان ژاله تهران منجر به قتل تعداد کثیری گردید. این قتل عام رهبران مذهبی محافظه‌کار را نیز بر علیه شریف امامی برانگیخت و او نتوانسته از این ضربه بهبود پیدا کند. با شروع مهر 1357 تقریبا همه جامعه درگیر انقلاب است و وارد واکنش‌های عملی می‌شوند. شروع پاییز شروع اعتصاب ها و درگیری های بیشتر است.
نگشین که مجنون شد شام بر خون شام.